بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و با مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم امینه بزرگمهر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. تری دیویس رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا روز یکشنبه نسبت به دستگیری دو تن از رهبران سیاسی مخالف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هشدار داد. آقای دیویس گفت در مورد بازداشت گری کاسپاروف و بوریس نمتسوف بسیار نگران است. رئیس سازمان دیدبان حقوق بشر اروپا متذکر شد روسیه کنوانسیون حقوق بشر اروپا مبنی بر تضمین تشکیل مجلس آزاد را امضا کرده است. پارلمان عراق روز یکشنبه بحث بر سر پیشنویس لایحه‌ای که محدودیت شغلی را برای اعضای پیشین حزب بعث کمتر می‌کند آغاز کرد. این اولین بار در سال جاری است که پارلمان بحث بر سر لایحه‌ای را آغاز کرده است که موجب ارتقای همبستگی میان شیعیان، سنی‌ها و کردهای این کشور می‌شود. این لایحه در صورت تصویب برخی محدودیت‌ها برای استخدام اعضای سابق حزب بعث در دولت کنونی را لغو خواهد کرد. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان روز یکشنبه پس از 8 سال تبعید در عربستان سعودی به کشورش بازگشت. در آستانه بازگشت آقای شریف به شهر لاهور پلیس صدها تن از هواداران او را بازداشت کرد. نواز شریف در ماه سپتامبر گذشته نیز کشیده بود به پاکستان بازگردد، اما بلافاصله پس از فرود هواپیمایش در پاکستان ماموران امنیتی این کشور او را به عربستان سعودی بازگرداندند. به روز یکشنبه در مصاحبه با بی بی سی گفت ما دموکراسی می‌خواهیم و من به وظیفه خودم عمل می‌کنم و تلاش خواهم کرد تا کشور را از وجود دیکتاتوری پاکسازی کنم. به گفته یه مقام‌های افغان در حمله هوایی نیروهای ناتو که اواخر وقت شنبه در نزدیکی مرز شرقی این کشور صورت گرفت 65 شبه نظامی طالبان کشته شدند، اما مقام‌های ناتو هنوز تعداد تلفات را به دلیل عدم دسترسی منطقه تایید نکردند. وزارت کشور افغانستان روز یکشنبه اعلام کرد شبه نظامیان طالبان در حال قاچاق اسلحه بودند که نیروهای ناتو با آنان در استان پکتیا درگیر شدند و درخواست پشتیبانی هوایی کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز یکشنبه مراسم تحلیف دولت نادر ذهابی نخست وزیر کشور را به جای آورد. کابینه آقای ذهابی 27 عضو دارد و 4 تن از آنان زن هستند. پادشاه اردن نخست وزیر این کشور را به اصلاحات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مبارزه با فساد مالی و اشتغالزایی ترغیب کرد. سوریه روز یکشنبه دعوت آمریکا برای حضور در کنفرانس صلح خاورمیانه در شهر آناپولیس را پذیرفت. بنابر اعلام دولت سوریه قرار است فیصل مقداد معاون وزارت امور خارجه این کشور در این کنفرانس شرکت کند. همچنین اسرائیل روز یکشنبه از تصمیم سوریه برای شرکت در کنفرانس خاورمیانه استقبال کرد، اما مقام‌های اسرائیلی یادآور شدند کنفرانس بر منازعات اسرائیل و فلسطینیان متمرکز خواهد بود.
با تشکر از همکارم امینه بزرگمهر و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. کنفرانس صلح خاورمیانه در آناپولیس مریلند. افزایش حجم نقدینگی در ایران و اثرات آن. بار دیگر آتش سوزی در کالیفرنیا. مرگ های مشکوک در زندان های جمهوری اسلامی و گزارش های دیگر. پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان هنگام معرفی 23 کاردینال جدید از همه خواست برای موفقیت کنفرانس صلح خاورمیانه نیایش کنند. این کنفرانس قرار است در هفته آینده در آناپولیس پایتخت ایالت مریلند برگزار شود. پرچهر فرزام گزارش می‌دهد.
پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان از همه خواست برای آنکه شرکت کنندگان در کنفرانس صلح خاورمیانه بتوانند تدبیر و شهامت لازم را برای برقراری صلح در سرزمین مقدس بیابند نیایش کنند. پاپ اعظم در مراسم معرفی 23 کاردینال جدید این مطالب را بیان کرد. پاپ بندیکت همچنین به این مورد اشاره کرد که کنفرانس کاتولیک ها در آمریکا نیز خواستار یک روز نیایش شده است. این روز نیایش قبل از نشستی است که به میزبانی ایالات متحده آمریکا برای گفتگو درباره صلح بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها روز سه‌شنبه ششم آذر در آناپولیس در ایالت مریلند افتتاح خواهد شد. پاپ سپس گفت این نشست که در آن واتیکان نیز یک هیئت را اعزام خواهد کرد با این امید مذاکرات را دوباره از سر خواهد گرفت که بتواند راه حلی منصفانه و قطعی برای اختلاف خونین 60 ساله سرزمین مقدس پیدا کند، اختلافی که بسیاری از دو طرف در آن رنج بردند. پاپ بنتیکت پیام مشابهی را برای صلح برای 23 کاردینال جدید داشت. این پیام که آنان در سرزمین‌های خود نیز برای صلح در جهان و یک پارچگی مسیحیان نیایش کنند. پاپ بندیکت که هنگام مراسم ویژه 23 کاردینال جدید حلقه طلایی را به نشانه رابطهشان با دولت واتیکان به انگشتشان کرد، گفت وظیفه آنان خدمت به کلیساست، خدمتی که حضرت مسیح انجام داد و تا روز آخر به آن وفادار باقی ماند. پاپ بندیکت به 23 کاردینال جدید گفت بر انگشت داشتن این حلقه نشانه آن است که از شما می‌خواهند دائما زندگی خدا وقف کلیسا کنید. پاپ بندیکت در مراسم نیایش خود برای نخستین بار یک کاردینال عراقی را نیز معرفی کرد و هنگامی که از او نام برد خواهان صلح و آشتی ملی در عراق شد.
Invitare ad invocare da Dio misericordioso per tutti i popoli coinvolti l'avvento della auspicata.
بسیاری از عراقی‌های مسیحی از شروع جنگ در سال 2003 کشور را ترک کرده‌اند. آنان تلاش می‌کنند از خشونت‌هایی که بین شیعیان و سنی‌هاست بگریزند. چندین کلیسا در عراق بمب‌گذاری شده و مقامات مذهبی آن همراه آنانی بوده‌اند که ربوده یا کشته شده‌اند.
پس از پایان مراسم نیایش، کاردینال دلی به تمام کسانی که در چهارراه سن پیتر بودند گفت آن روز برای وی روزی سرشار از خوشی بوده است.
For all people, for especially for Iraq, and pray for us, for Iraq and for population.
برای تمام مردم به ویژه برای عراق دعا کنید. برای ما، برای عراق و برای مردم عراق.
علاوه بر کاردینال جدیدی که از عراق برگزیده شده است، کاردینال‌های جدید دیگری از ایتالیا، ایرلند، آلمان، آمریکا، اسپانیا، هندوستان، مکزیک و فرانسه نیز معرفی شدند.
پاپ رهبر کاتولیکای جهان برای موفقیت کنفرانس صلح خاورمیانه نیایش میکند. پریچهره فرزام گزارش میداد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، آمریکا روز 6 آذر میزبان این کنفرانس خواهد بود که هدف از آن از سرگیری گفتگوها برای تشکیل کشور فلسطینی است. این اولین بار است که در 7 سال اخیر چنین گفتگوهایی صورت میگیرد. موازه اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، بر سر مسائل کلیدی تا چه حد فاصله خواهد داشت و نشست آناپولیس تا چه حد به نزدیک کردن این مواضع کمک خواهد کرد. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
مسئله چگونگی تأمین امنیت یکی از اختلافهای کلیدی اسرائیل و فلسطینیان است. اسرائیل میگوید تا زمانی که فلسطینی‌ها گروه‌های شبه نظامی در سرزمین‌های خود را خلع سلاح نکنند، هیچ توافق صلحی به اجرا گذاشته نخواهد شد. فلسطینی‌ها میگویند اشغال کرانه غربی توسط اسرائیل تلاش‌های آنها را با مشکل مواجه می‌کند. شبه نظامیان حماس که مخالف محمود عباس و جنبش فتح او هستند، در حال حاضر کنترل نوار غزه را در دست دارند. مسئله مرزهای اسرائیل و کشور آینده فلسطین یکی دیگر از موضوعهای کلیدی مورد اختلاف است. مقامهای غربی میگویند اهود اولمرت به طور غیر علنی گفته است که حاضر است حدود 90% کرانه غربی رود اردن و 100% نوار غزه را به عنوان بخشی از صلح نهایی به فلسطینی ها واگذار کند. به گفته این مقامها، اهود اولمرت احتمالاً دست کم 92% از کرانه غربی را پس خواهد داد. مقام‌های غربی معتقدند اهود اولمرت حاضر است در ازای حفظ 4-6% از کرانه غربی بخشی از زمین‌های خود را به فلسطینی‌ها واگذار کند. محمود عباس خواهان 100% کرانه غربی و نوار غزه است، منطقه‌ای که تخمین می‌زند 6205 کیلومتر مربع مساحت دارد. این مساحت به همان اندازه است که به تخمین محمود عباس اسرائیل در جنگ 1967 تسخیر کرد. با این حال محمود عباس اشاره کرده است ممکن است حاضر به تغییر مرزهای سال 1967 باشد. مقام‌های فلسطینی می‌گویند رئیس تشکیلات خودگردان ممکن است حاضر باشد در صورتی که کشور فلسطین در نهایت 6205 کیلومتر مربع مساحت داشته باشد، بین 1.5 تا 2% زمین‌های فلسطینی را با اسرائیل مبادله کند. اما بیت المقدس، محمود عباس خواهان آن است که شرق بیت المقدس پایتخت فلسطینی‌ها باشد. غرب این شهر پایتخت اسرائیل خواهد بود. در حال حاضر اسرائیل تمامی بیت المقدس را پایتخت خود می‌داند، اما جامعه بین المللی بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسد. یکی از بزرگترین مسائل در ارتباط با بیت المقدس چگونگی مدیریت آن و حفظ اماکن مقدس مسلمانان، یهودیان و مسیحیان است. حیم رامون، معاون نخست وزیر اسرائیل و از نزدیکترین دستیاران اهود اولمرت، می‌گوید نخست وزیر اسرائیل ممکن است در آینده حاضر باشد در مورد تشکیل دولت ویژه‌ای برای نگهداری از اماکن مقدس بیت المقدس گفتگو کند. در سال 2000 بیل کلینتون رئیس جمهوری وقت آمریکا پیشنهاد کرد که نهاد بین المللی مسئولیت نظارت بر چگونگی اداره اماکن مقدس در اورشلیم را بر عهده گیرد. اما آوارگان، دولت اسرائیل اعلام کرده است به میلیون ها فلسطینی که خانه های خود را از دست دادند اجازه بازگشت نخواهد داد. اما ممکن است بر اساس ملاحظات انسان دوستانه به عده‌ای از فلسطینیان پناهندگی دهد. اسرائیل خواهان آن است که محمود عباس در ازای بیت المقدس و مرزهای جدید از حق بازگشت برای آوارگان بگذرد. محمود عباس با اشاره به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و طرح صلح اتحادیه عرب خواهان راه حلی برای آوارگان فلسطینی است.
کنفرانس صلح خاورمیانه از روز سه‌شنبه در آناپولیس برگزار می‌شود. نمایندگان بیش از 50 کشور و سازمان بین‌المللی و همراه رهبران اسرائیل و فلسطینی برای حل مشکلاتی که بر سر راه تشکیل کشور فلسطینی وجود دارد در این کنفرانس شرکت می‌کنند. مهدی جاوید نگاهی داشت به مواضع رهبران اسرائیل و فلسطینی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن صحبت درباره بحث‌هایی که در جلسه اخیر شورای سیاسی این سازمان مطرح شده نسبت به عادی شدن مرگ‌های مشکوک در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کرده است. مریم احمدی گزارش می‌دهد.
آقای آرمین با بیان اینکه یکی از مسائل مطرح شده در جلسه شورای سیاسی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه بسیج یا ستاد ابن به معروف شهرستان همدان بوده گفت، متاسفانه تردیدها، ابهامها و سوالهای مطرح درباره این حادثه تلخ و زشت همچنان برجاست و هنوز هیچ توضیح قانع کننده ای از سوی مسئولان مربوط به جامعه داده نشده است. آقای آرمین گفت حتی اگر همه ابهامهای مربوط به این حادثه را حمله بر صحت کنیم، در خوشبینانه ترین قضاوت ممکن تنها می توان گفت که این حادثه نتیجه بی‌تفاوتی و نقض آشکار و بدون ترس از هر گونه نظارت و بازخواست نسبت به حقوق شهروندی در برخی از بازداشتگاه هاست که به تدریج به امری معمول و شایع تبدیل می شود. آقای آرمین گفت اگر در پیگیری پرونده قتل کسانی همچون زهرا کاظمی و اکبر محمدی کوتاهی نمی شد و اگر هشدارهای منتقدان اعمال خشونت و رفتارهای غیرقانونی جدی گرفته می شد، امروز شاهد این فاجعه نبودیم. آقای آرمین افزود ما در همان زمان هشدار دادیم که بی‌تفاوتی نسبت به نقض حقوق شهروندی برخی افراد به بهانه های نظیر اینکه جزء اوباش هستند یا قوانین دینی را رعایت نمی کنند عواقب خطرناکی دارد، به عرف تبدیل می شود و نتایج زیانباری به بار خواهد آورد. سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در ادامه گفت دکتر زهرا نه اوباش بود، نه بدحجاب بود، نه از خانواده غیر ملتزم، نه روزنامه نگار، نه عامل بیگانه، نه جاسوس و نه دارای تابعیت دوگانه. دستگیری غیرقانونی و عدم رعایت حقوق ابتدایی و قانونی او و بازداشتش در یک بازداشتگاه غیر رسمی و به مدتی بیش از زمان مجاز، همگی حکایت از آن دارد که عاملان دستگیری و بازداشت او کمترین اعتنایی به حقوق شهروندیش نداشته و از نبود هر گونه نظارت یا حساسیت مسئولان بالادست مطمئن بودند. آقای آرمین گفت تأسف بارترین که ممکن است مانند موارد مشابه گذشته یک مأمور جز و فرد مباشر در این حادثه تلخ به عنوان عامل اصلی و مجرم معرفی شود و مسئولان با اهانت و توهین و برچسب و ناسزا به منتقدان پاسخ گویند و از هر گونه مسئولیت پاسخگویی و اتهام مبرا باشند. دکتر زهرا بنی یعقوب پزشکی 27 ساله بود که دوره طرح خود را در همدان می‌گذراند. روز 21 مهر ماه هنگامی که در یکی از پارک‌های همدان با نامزد خود قدم می‌زد دستگیر و به ستاد امر به معروف همدان برده شد. نامزد او را رها کردند اما خودش را در حبس نگاه داشتند. 48 ساعت بعد جسدش را یافتند. ماموران می‌گویند زهرا بنی یعقوب خودکشی کرده است، اما برادرش می‌گوید 15 دقیقه قبل از زمانی که پزشکی قانونی به عنوان زمان مرگ تعیین کرده با زهرا تلفنی صحبت کرده و در صدا و گفته‌های او هیچ نشانی از اینکه بخواهد تا چند دقیقه دیگر دست به خودکشی بزند نبوده است. مسئولان از دادن متن مکالمه تلفنی زهرا بنی یعقوب با برادرش که میتواند صحت ادعای او را ثابت کند خودداری میکنند. خانواده زهرا بنی یعقوب همچنین گفتند روی جسد او آثار کبودی و در بینی و گوشش خون بوده است.
مریم احمدی گزارش می‌داد. 4 زن ایرانی که در زمینه دفاع از حقوق بشر در ایران بسیار فعال هستند در کنفرانس مطبوعاتی پارلمان آلمان از حقوق زنان و کودکان در ایران سخن گفتند. پریچهره فرزام در گفتگوی با مهین ارجمند از شرکتش در نشست کنفرانس مطبوعاتی پارلمان آلمان می‌پرسد. مهین ارجمند:
شرکت من در این پنل به جهت فعالیت‌های دور و دراز من در طی بیش از 2 دهه بود. در این راستا خیلی سخت من و دوستانم کار می‌کنیم. موضوع جلسه تراژدی حقوق بشر در ایران و مسئله زنان و کودکان بود و به همین جهت از من دعوت کردند و من به هر حال سعی کردیم با دوستانی که هم فکر هستیم در این پنل شرکت بکنیم. رئالیته ای‌او که برگزار کننده این جلسه بود به طور کلی با سختگیری خیلی زیاد سخنرانها رو خواب کرده بودن. خوشبختانه همه 4 خانمی که اونجا شرکت داشتیم از خانم‌هایی بودن که فعال بودن در این زمینه، ولی مسئله بسیار مهم این بود که این جلسه نشون داد سیاست‌های دنیا به خصوص اروپا و اتحادیه اروپا و آلمان در مورد ایران تغییر کرده. برای اینکه من که خودم بیش از 2 دهه هست تو این کشور زندگی می‌کنم، هرگز امکانات این چنینی نداشتیم که بتونیم خودمون رو به تریبون پارلمان آلمان برسونیم و بخوایم بگیم که در میهن ما بر زنان ما و کودکان ما بر انسان چه می‌گذره. این اولین باری بود که همچین امکانی رو به ما دادن و در سطح بسیار گسترده برگزار شد. دیپلمات‌های بسیار، نمایندگان مجلس و بیش از 60 خبرنگار شرکت داشتند و خانم ریتا زیسموت که رئیس مجلس آلمان بوده و وزیر خانواده بوده در سابه، ایشون پنل رو اداره کردن و ما رو معرف کردن و به هر سطح از یک فضای بسیار بسیار مهمی برخوردار بود.
خانم ارجمند، آیا به نظرتون و با توجه به اینکه الان اشاره کردیم بیش از 2 دهه هست که شما سرگرم این فعالیت‌ها و این مبارزه ها هستین و اونطور که باید توجه نشده شاید به مجموعه کاری که می‌کنین، آیا در این رابطه رویاروی جامعه بین‌المللی رو با ایران که طبیعتاً بیشترش متمرکز است بر مسئله اتمی ایران مؤثر می‌بینید شما؟
من فکر می‌کنم که بله همینطور هست. ما تا موقعی که منافع جهانی ایجاب نکنه، من فکر می‌کنم که این نگرش رو ما کم داشتیم، ولی الان که تمام منافع جهانی به خطر افتاده، دنیا رو اینا به خطر انداختن، اینها متوجه شدن که چه داره در میهن ما می‌گذره و من بر این باور هستم که تاکنون با نگاهی جدی به مسائل ما ایرانیان اینها نپرداختن و حالا امیدواریم که این مسئله انرژی اتمی بتونه اینها رو وابداره که نگاه ژرف‌تری به همین تراژدی که در میهن ما میگذره داشته باشن. در میهن ما مسئله بسیار مهمی که من در اون جلسه هم بهش اشاره کردم، مسئله انرژی اتمی که ما میدونیم برای ما با برخورداری از 9 ماه آفتاب ذخیره نفت گاز، ما احتیاج به این نداریم و ملت ما امروز مشکلش این مسائل نیست. مشکلات خیلی بیشتر از اینها رو ملت داره، احتیاج داره که داشته باشه و زیر مشکلات زیادی داره گردن خم میکنه. من در اون جلسه هم گفتم یک مسئله بسیار مهم اینه که کودکان میهن ما که سازندگان فردا ایران هستن خنده رو فراموش کردن، لبخند رو فراموش کردن با این همه گرفتاری یا با این همه مناظری که هر روز در کوچه و خیابان باش روبرو میشه، آویزون کردن، اعدام کردن، سنگسار کردن، به هر سر یک جو بسیار بسیار غم انگیزی بر میهن ما حاکم هست.
خانم ارجمند، آیا شما میتونین عملا با زنهایی که در داخل ایران هستن، با گروهایی که برای طرفداری از حقوق بشر و حفظ حقوق ایرانی ها در داخل ایران فعالیت میکنن ارتباط داشته باشید؟
بله، خوشبختانه من زیر 10 نفر اول بودم که این کمپین 1,000,000 امضا رو امضا کردم و خوشبختانه 10 تماس هستیم و جدیداً هم بخش اروپاییش خیلی قوی شده و حتی من اونجا از نمایندگان امضا گرفتم برای همین مسئله کمپین 1,000,000 امضا. و من بر این باور هستم که با تمام این مسائلی که میگذره ما پیروز خواهیم شد، ما خواهیم تونست که به حقوق خودمون برسیم. برای اینکه من سخت بر این باور هستم که آنچه که در طی سالیان گذشته ما داشتیم به ما اعطا شده بود و ما هیچگونه زحمتی برای به دست آوردنش نکشیده بودیم. مثلا مادربزرگای ما نمیدونستن که چرا باید این چادر رو بردارن یا اینکه 8 اسفند حق رأی چیه، ولی امروز زنان ما آگاهانه میدونن که حق حضانت فرزند یعنی چی. دقیقاً میدونن که آنچه رو که میگم از تساوی حقوق زن و مرد مشابه سازی نیست، نمیخوان شبیه مرد باشن بلکه دقیقا در قوانینه که میخوان حقوق مساوی خودشون رو به دست بیارن و به همین جهت من مطمئنم که موفق خواهند بود زنان ما، موفق خواهیم بود و خواهیم تونست که نگهشان بداریم. این بار
مهینه ارجمند بود در گفتگو با پریچهر فرزام در مورد کنفرانس مطبوعاتی پارلمان آلمان در رابطه با حقوق زنان و کودکان ایران. به بخش دوم این مصاحبه فردا در همین ساعت توجه بفرمایید. اما اگر تا مدتی پیش نسبت به وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران تردید وجود داشت، اینک به گفته کارشناسان با افزایش حجم نقدینگی و تورم در کنار واردات بیرویه و ورشکستگی صنایع، این بیماری پیکر اقتصاد ایران را در چنگ خود گرفته است. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
در حالی که افزایش رشد نقدینگی ظرف 2 سال گذشته به تورمی افسار گسیخته در ایران انجام می‌ده است، کارشناسان نسبت به ادامه رشد نقدینگی در سال جاری هشدار داده‌اند. هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری آفتاب گفته است بر اساس پیش‌بینی‌ها حجم نقدینگی در سال 1386 به 170 هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال 1383 رشدی معادل 2.5 برابر خواهد داشت. به گفته آقای حق‌شناس، وجود این حجم از نقدینگی در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است. به اعتقاد این نماینده مجلس، دولت با افزایش درآمدهای نفتی از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، دلارهای نفتی را به ریال تبدیل و آن را در اقتصاد تزریق می‌کند. سیاستی که به گفته هادی حق‌شناس موجب شده است نقدینگی سرگردان در اقتصاد افزایش یابد. سید امین هادوی، عضو اتاق بازرگانی، نیز به خبرگزاری آفتاب گفته است رشد نقدینگی از سال 1383 تا کنون برابر با رشد نقدینگی در تمام تاریخ خلق پول در ایران بوده است. به گفته ی آقای هادوی، دولت برای مهار تورم حاصل از رشد نقدینگی به واردات بیرویه روی آورده و تولیدات داخلی را به مرز نابودی کشانده است. سید امین هادوی، عضو اتاق بازرگانی، این را هم گفته است که دولت با وجود اتخاذ سیاست‌های نادرست و تأثیر عکس آن بر شعارهای خود، باز هم حاضر به اعتراف به اشتباهاتش نیست و همچنان بر اجرای سیاست‌های نادرست پافشاری می‌کند.
حسام مهدوی گزارش می‌داد. مقامات اداره آتشنشانی کالیفرنیا میگویند با تلاش‌های پیگیر آتشنشانان توانستند آتش‌سوزی در مناطق جنگلی مالیبو را تا حد زیادی کنترل کنند. فیروزه خطیبی گزارش می‌دهد.
آتش‌سوزی اخیر که سومین آتش‌سوزی امسال منطقه مالیبو، شهر ساحلی در شمال لس‌آنجلس به شمار می‌رود، به احتمال قوی یک آتش‌سوزی صحوی بوده است که از افروختن آتش در یک کمپ یا محل تفریحگاه عمومی توسط فرد یا افرادی در ساعت 3:30 صبح روز شنبه در دره لاتیگو و کورال کانیون آغاز شده است. این آتش سوزی که درصد عظیمی از آن تا این ساعت مهار شده است، با بادهای شدید موسمی در چند ساعت به کوهستان‌های اطراف منطقه گسترش پیدا کرد و از دیروز صبح تا کنون 49 خانه مسکونی گران قیمت و 4700 اکر زمین را در خود فرو کشیده و موجب تخلیه بیش از 1400 تن از اهالی این منطقه شده است. با این حال مأموران آتش نشانی توانستند با وجود وزش بادهای شدید از هر سو، با استفاده از وسایل لازم و کافی از شدت گسترش این آتش سوزی ها جلوگیری کنند. با پیشبینی اداره هواشناسی در مورد خشکی هوا و وزش بادهای موسمی در آخر هفته گذشته، مأموران فرونشاندن آتش در نواحی مختلف لس آنجلس به حال آماده باش مستقر شدند و از آنجایی که ملیبو تنها محل بروز آتش سوزی بود، توانستند در اولین ساعات مقابله با این آتش سوزی بیش از 25% آن را مهار کنند و همکنون بیش از 80% از این آتش سوزی تحت کنترل درآمده و همکنون بیش از 80% از این آتش سوزی تحت کنترل درآمده و انتظار می رود تا کمتر از 24 ساعت آینده این آتش کاملا مهار شود. مناطق شمالی ملیبو محل سکونت تعداد بیشماری از هنرمندان، افراد سرشناس و دست‌اندرکاران صنعت سینما و موسیقی لس آنجلس به شمار می رود و در سالهای اخیر تعداد زیادی از مهاجران ایرانی نیز به فهرست ساکنان این منطقه اشرافی با قصرهای مسکونی گران قیمت پیوستند. ماه گذشته آتش سوزی های همزمان در چند منطقه لس آنجلس و کالیفرنیای جنوبی نهایتاً نیروی مقابله با این آتش سوزی ها را تحلیل برد و کار مبارزه با آنها را مشکل ساخت، اما این بار 1750 مأمور آتش نشانی توانستند روی یک منطقه خاص تمرکز پیدا کرده و از تمام وسایل و لوازم لازم از جمله هواپیمای DC-10 مواد خاموش کننده و هلیکوپترهای آب پاش برای فرونشاندن هرچه سریعتر آتش استفاده کنند. فرماندار کالیفرنیا آرنولد شوارتزنگر روز گذشته منطقه ملیبو را در ادامه آتش سوزی های اخیر کالیفرنیا یک منطقه مصیبت دیده اعلام کرد که در نتیجه آن مردم این ناحیه خواهند توانست از کمک های مالی دولت فدرال آمریکا برای بازسازی خانه های خود استفاده کنند.
فیروزه خطیبی گزارش میداد و خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب میشنویم.
با برگزاری مراسم قرعه کشی رقابت های انتخابی جام جهانی سال 2010، تیم ملی فوتبال ایران با تیم های کویت، امارات و سوریه همگروه شد. این قرعه کشی که عصر یک شنبه با برگزاری مراسمی ویژه‌ای در شهر دوربان در آفریقای جنوبی میزبان مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2010 انجام شد، تیم ایران در گروه پنجم یا گروه F قرار گرفت. 20 تیم برتر قاره آسیا در 5 گروه 4 تیمی تقسیم شدند که از هر گروه 2 تیم جمعاً 10 تیم به دور نهایی انتخابی از قاره آسیا صعود خواهند کرد. مراسم قرعه کشی جام جهانی با سخنرانی تامبو امبکی رئیس جمهور کشور آفریقای جنوبی و سپ بلاتر رئیس فیفا آغاز شد. در این مراسم نزدیک به 3000 نفر از نمایندگان فوتبال بیش از 150 کشور جهان حضور داشتند. علی دایی از ایران و جورج وآ یکی از اسطوره‌های فوتبال قاره آفریقا مسئول بیرون آوردن قرعه ها از سبدهای مخصوص قرعه کشی بودند. از کشور ایران به غیر از علی دایی، مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون و امیر حسین کریمپور دبیر کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال در مراسم قرعه کشی حضور داشتند. در قاره آسیا به غیر از گروه پنجم که ایران در کنار تیم‌های کویت، امارات و سوریه قرار گرفت، در گروه یک تیم‌های ملی فوتبال استرالیا، چین، عراق و قطر، در گروه دو ژاپن، بحرین، عمان و تایلند، در گروه سه کره جنوبی، کره شمالی، اردن و ترکمنستان و در گروه چهارم عربستان، ازبکستان، لبنان و سنگاپور پیکارهای خود را از روز ششم فوریه 2008 17 بهمن ماه جاری آغاز خواهند کرد. در قاره اروپا هم 53 تیم در 8 گروه 6 تیمی و 1 گروه 5 تیمی رقابت‌های خود را برگزار می‌کنند. از نکات جالب قرعه کشی تیم‌های اروپایی مربوط به گروه ششم است که تیم ملی فوتبال انگلیس در کنار تیم کرواسی قرار گرفت. تیم ملی فوتبال کرواسی چهارشنبه گذشته با شکست دادن انگلیس مانع صعود این تیم به مرحله نهایی مسابقات فوتبال یورو 2008 شد. تیم ملی فوتبال ایتالیا قهرمان جام جهانی سال 2006 در گروه هشتم در کنار تیم‌های بلغارستان، جمهوری ایرلند، قبرس، گرجستان و مونتنگرو قرار گرفت. تیم ملی فوتبال آلمان میزبان مسابقات جام جهانی سال 2006 در گروه چهارم در کنار تیم‌های روسیه، فنلاند، ولز، آذربایجان و لیختنشتاین قرار گرفت و تیم ملی فوتبال فرانسه با تیم‌های رومانی، صربستان، لیتوانی، جزایر فارو و اتریش هم گروه شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به